امریکایی در منطقه و در کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، یمن، کشورهای مقاومته. در مجموع میتونیم اینو بگیم که بیانات حضرت آقا طبق معمول و اون چیزی که عیان هست جامع و کامل بوده و به خوبی نظام سلطه رو بیان کردن و گوش زد کردن به ما که ما تفکر بسیجی داشته باشیم. ایشون تاکید کردن که با تفکر بسیجی میتونیم ما پیروز بشیم.
حالا از شما خواهم پرسید در ادامه که مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقلاب برای فردا ما باید چه بکنیم بهم. چون تحولاتی که وجود داره از این ور به لحاظ حقوقی، بالاخره قطعنامه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از اون ور البته ایران واکنش نشان داد و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی و بیانیه مشترکی که با وزارت خارجه داده شد نشان داد ایران واکنش نشون میده، ولی به هر حال میتونیم در واقع به این بحث بپردازیم که مبتنی بر بیانات حضرت آقا چه باید کرد برای فردا با تحول. در مورد بسیج هم میخوام به این جمله مقام معظم رهبری اشاره کنم. ایشون، من قریب مضمون جمله رو عرض میکنم، اشاره کردن که بسیج رژیم صهیونیستی رو از بین خواهد برد و در واقع در ادامه خواهم پرداخت به این ماجرا. بریم برگردیم و برنامه بحث روز رو با هم ادامه خواهیم داد.
از مرگم که نمیترسه جوان بسیجی، از مرگم میبینید دیگه، در دفاع مقدس میامدن گریه میکردن، التماس میکردن که اجازه بدید ما بریم. سنشون مناسب نبود، اجازه داده نمیشد. گریه، التماس، این مال 40 سال پیش، 35 سال پیشه. مثلا چند سال پیشم در دفاع از حرم هم اینجور بود. در دفاع از حرم چقدر جوونا به بنده نامه می نوشتن، بعضی ها ملاقات می کردن، آقا اجازه بدید ما بریم. اجازه داده نمیشد. می رفتن با فلون گروهی که اجازه داشتن خودشون می رسوندن. شنیدید دیگه، خوندید احوالاتشون رو، میدونید از مرگ نمیترسه. آخر کارم شهادت، معتقده به شهادت، معتقده که اگر در این راه از دنیا رفت در عالی ترین مقامات معنوی الهی جا خواهد گرفت. پس راه در مقابل او باز، بن‌بست نداره دیگه. یه چنین آدمی احساس بن‌بست دیگه نمی کن. برای همینم هست، چون بن‌بست وجود نداره، برای همینه، به همین دلایله که بسیجی ایرانی یقین دارد که سرانجام در یک روز رژیم صهیونیستی را قطعاً از بین خواهد برد.
خب بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم. در باب عزاوی دیگری به موضوع بسیج اشاره کردن که در ادامه ما در موردش صحبت میکنیم. یه بار دیگه سال پیامکی رو من میخونم برای شما عزیزان. بفرمایید که حکم جلب دادگاه لایحه علیه نتانیاهو بیانگر چیست؟ یک، امکان پذیر نبودن چشم‌پوشی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی. دو، فشار افکار عمومی جهانی. و سه، عملکرد مؤثر جبهه مقاومت. شماره 4 و گزینه 4 هم همه موارد هست. تلفن های 225009 و 224886 در اختیار شماست. میتونید در مورد برنامه، یعنی بحث دادگاه لایحه علیه نتانیاهو، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان من اونجا هستن، نظرات شما رو جمع میکنن و ما در فرصت خودش خواهیم پرسید. اما بحثم رو ادامه میدم. آقای دکتر بابازاده، رهبر معظم از زوایای مختلف به بسیج و کارکردها و تاثیراتش اشاره داشتن. اون چه که رو به جلو هست از در نگاه آینده و چشمنداز، فکر میکنید مهمترین ماموریت‌های بسیج از نگاه رهبر معظم انقلاب چیه در مقطع کنونی؟
من تصور میکنم اشاره‌ای که ایشون به عنوان عالی‌ترین رهبر مقاومت، به عنوان عالی ترین فردی که گفتمان مقاومت رو تولید و باز تولید و پردازش میکنن، اشاره‌ای که به نقش بسیج در این که اسرائیل رو از بین خواهد برد داشتن اینه که اون چه که الان داره با اسرائیل میجنگه در جهان فرهنگ بسیجی هست دیگه.
بله،
یعنی شما میبینید که این بچه های حوثی های یمن خیلی شکل بچه هایی که در جبهه ما شهید شدن، خیلی دلاورن، یعنی واقعا خیلی دلاور و بی نظیرن. یا بچه هایی که در لبنان اینطوری مظلومانه شهید شدن، واقعا حالا رژیم تروریستی اسرائیل رفته بمبگذاری کرده، منزلشون رو خراب کرده، پیجرشون رو منهدم کرده، نمیدونم قتل سنگری کرده یا هر داستان دیگری، اما این بچه ها به قدری روح قشنگ و معنوی دارند، یا همین افرادی که در جبهه بسیار سخت غزه دارن می جنگن، کسانی که در پاکستان دارن می جنگن با عوامل اینها، چون این بحث تروریسم پاکستان کاملا وابسته به اسرائیل. این شما می بینید که وقتی ما در کشور میایم یه تصمیم جدی درباره رژیم تروریستی بگیریم، فوراً یه عده از آدم‌های اینها از شرق کشور حمله می‌کنن به پایگاه نظامی ما. خب این معلوم. این زینبیونی که در پاکستان می‌جنگه، اون افرادی که در افغانستان مراقب اموری هستن، این بچه‌هایی که در عراق هستن، این هشت و شعبی، اصلا انسان‌های فوق‌العاده، همین مهاجرین لبنان رو پناه دادن، پذیرایی کردن، یه آغوش بازی، یه همهستی مشترک منطقه‌ای. اینا اتفاقات جدیدیه، یعنی یه بسیج بین المللی علیه اسرائیل، علیه رژیمی که در حقیقت ثابت کرده که به هیچ کدوم از ارزش‌های انسانی که هیچ، حتی به ارزش‌های نباتی که بعضن حیوانات قائلن هم قائل نیست، این بسیج جهانی شکل گرفته و موفق شدن این رزمنده‌های دفاع مقدس این فرهنگ رو سرایت بدن. اونجا دعا خونده میشه، اگر دشمن ما در کمپ‌های خودش با خوردن الکل در حد جنون و موسیقی‌های آنچنانی و فحشا انگیزشون حفظ میشه، بچه ما با قرآن، با دعا، با توسل، با نماز شب،
یک حلقه وصلی ایجاد شده بین این هر دو،
یعنی یک، حتی اون برادر اهل سنت ما که در غزه دارن برای این انقلاب بزرگ جهانی می جنگن، اونا از نظر عواطف مذهبی که دارن بسیار شبیه
متشکرم آقای بابازاده. با آقای نوکنده بحثم رو ادامه میدم. آقای نوکنده، به نظر میاد بسیج مرزهای بین کشورهای مسلمان رو در نوردیده و یک اندیشه ایست که فرامرزیه، یک جبهه‌ای رو ایجاد کرده که این میتونه منافع جهان اسلام رو در واقع تضمین بکنه، چون سیاست غرب شاید کوچک کردن این کشورها، جدا کردنشون و بعد اونجوری شکست دادنشون آسان‌تره. چرا از این زاویه مهمه فرهنگ بسیج و به تعبیر آقای بابازاده اون گفتمانی که مقام معظم رهبری هم ایجاد کردن و هم دارن راهبریش میکنن؟
خب ما اگر بسیج رو به مثابه یه گفتمان ببینیم، دال مرکزی بسیج بر مبنای چه چیزی؟ بر مبنای اسلامه. اسلام در حوزه سیاست خارجی و در حوزه در واقع ارتباط کشورها تأکید بر این داره که کشورها، مردمش، نه تنها مردمش، حتی جامدات رو دیده، نباتات رو دیده، حیوانات رو دیده، تأکید بر این داره که اسلام همه انسانها و همه اون در واقع موجوداتی که در کشورها هستن، اون چیزی که ملاک برتری بین انسانها هستش، اون بحث تقوی، اون بحث دینداری، اون بحث در واقع خدا باوریه و عبور میکنه از مسائل منفعت طلبی. غرب بر پایه اومانیسمه، بر پایه تفکر انسانگرایی و منفعتگراییه و میگه آقا هر کسی که زور داره و هر کسی که توان داره باید بیشترین در واقع اون قدرت رو و بیشترین در واقع بحث، یه نظریه هست در روابط بین الملل به نام نظریه تصمیم گیری که بر مبنای هزینه و فایده است. میگه آقا باید هزینه و فایده رو شما ببینی آقا واسه میصرفه یا نه. اما اسلام از اینا عبور میکنه با یک نگاه صلح‌جویانه و فراتر از این نگاه، به دنبال این هستش که انسان‌ها بتونن راحت‌تر در کنار هم زندگی کنن. برای همینه که ما انقلاب اسلامی ما به این راحتی در کشورها داره نفوذ پیدا می‌کنه. و یکی از اهدافی که ایالات متحده و آمریکا از این تحریم‌ها، قطعنامه‌ها و فشارهایی که دارن میارن، در واقع همینه که جلوی صدور انقلاب اسلامی
بگیرم
در منطقه
ما. آقای دکتر نوکنده، جناب بابازاده، به نوعی با یک جنگ به تفاوت گفته شده، یک جنگ ترکیبی مواجهیم. به لحاظ اون کار کرد و در واقع فشار رسانه‌های بین المللی و هم به لحاظ نهادهای منفعل بین المللی که همین قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان میده که در واقع این درسته یک نهاد زیر نظر سازمان ملل هست، اما واقعا بی‌طرف نیست. این رو دیگه همه این رو متوجه شدن. خب ببینیم افکار عمومی در مورد تحولات اخیر چه نگاهی دارند.
هشتگ بحث روز. هشتگ بحث روز.
خب ببینیم در افکار عمومی چه خبر هست و در سطح رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی. خانم نرگس معززی همکار خوب بنده، سلام به شما، بفرمایید که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چه می‌گذره در مورد تحولات اخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و مهمانان داخل استودیو و همه شنوندگان عزیز که ما رو می‌شنوند. خب توی هفته‌های گذشته سرعت اتفاقات خیلی زیاد هست، اما بحث قطعنامه شورای حکام راجع به ایران موضوعی که در فضای مجازی رسانه‌ها و میشه گفت رسانه‌های بی‌طرف به عنوان حق مسلم برای ایران خیلی داره بولد میشه یا ترند میشه توی فضای مجازی و مردم واکنش نشون میدن که ایران در مقابل حقش و حق مسلمش هیچ وقت کوتاه نمیاد و از اون دفاع میکنه. نمایندگان مجلس هم همزمان با قطعنامه وزارت امور خارجه و آژانس انرژی هستی
سازمان انرژی
واکنش نشون دادن. به طور مثال آقای نجابت گفتن که تامین منافع کشور در سطح بین الملل اولویت هستی دولت و مجلس که از جمله مصادیق آن توسعه برنامه صلح‌آمیز هستی و بهره‌مندی از مواهبمونه، یعنی ما حدمون رو میدونیم و حقمون رو هم میدونیم.
این تو NPT هم اومده به عنوان که حق مسلم.
درسته، حق مسلم.
اون کشوری که اصلا NPT رو آقای دکتر قبول ندارن، اونا علیهشون هیچی صادر نمیشه.
درسته، دقیقاً. این همون موضوعی که شما فرمودید، بی طرف نیستن و ایران رو نخوان ندیده بگن.
تو وقتتون رو نگه میداریم، چون وقت شما رو استفاده میکنیم.
سلامت باشید. موضوع بعدی که توی فضای مجازی خیلی دارن راجبش صحبت میکنن همین حکم دادگاه لاهه هست راجب حالا آقای بنیامین نتانیاهو، که خیلی گفته میشه که این حذف تقاصیه که تازه داره شروع میشه برای این آدم که به قول حالا بزرگوارانی که اینجا هستن حق نبات رو هم از حد انسان ها گرفتن.
به نظر تاریخ مصرفش تمام
بله،
شده.
بله، دقیقا همین جملات نوشته شده. بله. داخل فضای مجازی یکی از کاربران من میخوندم نوشته بود که دیگه مهره سوخته است و قرار دور انداخته بشه و کسی دیگه جایگزینش بشه. نوشته ای داره که فردی نوشته اسرائیل رو حکومت ها حذف نخواهند کرد، بلکه فشار افکار عمومی زمین گیرش خواهد کرد. تصاویر مختلفی از کاریکاتوری که حالا راجب بنیامین نتانیاهو و آقای گالانت وزیر جنگ سابقشون نوشته میشه و گذاشته میشه در فضای مجازی هست و نوشته میشه مرگ سیاسی رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد از این طریق، از این حکمی که در دادگاه صادر شده.
بله.
و من اشاره کنم به صحبت امروز حضرت آقا که حالا شما هم تکرارش کردین که بسیجی ها رژیم صهیونیستی رو نابود خواهند کرد و این اتفاق طبیعتاً از طریق این چیزهایی که ما در فضای مجازی و توییت ها یا نوشته هایی که میبینیم رقم میخوره.
بله.
و امیدوارم که در آینده نزدیک جنگ پایان پیدا کنه. و این صحبت رهبری هم پست ختام که فرمودن حکم بازداشت نتانیاهو کافی نیست، حکم اعدام او باید صادر شود.
بله، به هر حال این خواسته ایست که خیلی از حقوقدان ها و کارشناسان بی‌طرف بین‌المللی هم بر این معنا تاکید داشتن. واقعا صحنه هایی که در غزه و در جنوب لبنان داره میگذره، بمب های چند تنی، تاریخ بشر کمتر دیده صحنه های اینجوری رو و این سکوت خودش قابل تأمله. اما ممنونم ازتون خانم معززی، از افکار عمومی هم با ما صحبت کردید و شبکه‌های اجتماعی متشکرم. من سوال پیامکی رو یه بار دیگه میخونم و ادامه برنامه رو خواهیم داشت. به ما بفرمایید که حکم جلب دادگاه لاهه علیه نتانیاهو بیانگر چیست؟ یک، امکان پذیر نبودن چشم پوشی بیشتر در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی. دو، فشار افکار عمومی جهان و 3 عملکرد مؤثر جبهه مقاومت و گزینه 4 هم همه موارد هست. پاسخ خودتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید با تلفن‌های 225009 و 224786 هم نظرتون رو در مورد این حکم بفرمایید. دوستان من صدای شما رو ضبط می‌کنن.
می‌کنم. این در واقع یک نقطه شروعی که ما میتونیم در نظر بگیریم این هست که تا الان ما این که این اتفاق که الان افتاده خب یک در واقع صدور حکم بازداشت است، این در واقع شرایط قبلی رو تغییر داد، چون هیچ وقت ما در رویه‌های قبلی هرگز ندیده بودیم که یکی از مقامات متحد غرب بیاد و محکوم بشه و قرار بازداشت علیهش صادر بشه. خب این یک اتفاق جدید و تازه هستش. اون چه که ما در گذشته دیده بودیم موقعیت هایی بود که در اونها افرادی که در واقع هدف فرایندهای قضایی دیوان بین المللی کیفری قرار می گرفتن، حالا یا افرادی بودن که از شبه جزیره بالکان بودن یا آفریقا، مثل اسلوبودان میلوشویچ از سربستان و یکی دیگه از لیبریا، یکی از مقامات لیبریا. و این حقیقت و این واقعیت که الان رخ داده و اسرائیل در واقع هدف این حکم قرار گرفته، این افراد ارشد، نتانیاهو و گالانت قرار بازداشت علیهشون صادر شده، این دقیقا و قطعا یک نشانه ای هست که نشون میده، یک هشدار جامعه بین المللی و افکار بین المللی به اسرائیل رو نشون میده. خب اسرائیلی ها الان در موقعیت سختی قرار گرفتن، اونها میخواستن خودشون رو بالاتر از قانون نشون بدن، ولی الان مشخص شد که اونها دیگه نمیتونن مطمئن باشن که فراتر از قانون هستن. خب
خب اون چه که شنیدیم مصاحبه آقای دومینیک دوویلپن نخست وزیر اسبق فرانسه بود. فرانسوی‌ها البته یه ژستایی رو آقای بابازاده میگیرن علیه جنایات رژیم صهیونیستی. اصولا در مورد اروپا میتونید صحبت کنید آقای دکتر؟
بله.
نقش اروپا به نظر میاد اروپا هنوز نتونسته، البته دو دهه‌ای هست تقریبا، بله، که به نظر از مناسبات اصلی بین المللی و اثرگذاری کنار گذاشته شده، دست و پاهایی زده میشه که اون نقش رو به دست بیاره. اینو چجور میبینید شما؟
ببینید در رابطه با کنشی که صاحبان حق وتو انجام میدن در عرصه بین المللی، که خب همواره ما شاهد نقش آفرینیشون بودیم، اما اون سوپر پاور تعیین کننده کماکان در اون بلوک آمریکایی ها هستن و ذیل سیاست ها و منافع اونها تعریف می شود. در خصوص اینکه چرا اینا رویکردشون اینقدر همراه بوده، ببین دو تا فرضیه وجود داره
در مورد اروپا.
آقای دکتر نوکنده فرمودن که تاریخ مصرف تموم شده، یا جناب علی اشاره کردین، آقای
بله
دکتر خودتون اشاره کردین.
بله. البته گفتم برخی معتقدن که
واقعا بنده این زن رو دارم که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو گذاشته سر کار. البته اینا هیچ کدومشون آقا نیستن، صرفا برای رعایت ادب رادیو ما اینها رو میگیم.
ادوان یکی از شنوندگان گفته بود که
چرا انقدر تکرار،
من نگفتم آقا. اون براخره رفتار حرفه‌ای رسانه است.
بله بله بله. من واقعا احساس میکنم ترامپ داره بازی مهر سوخته با نتانیاهو میکنه. خب یعنی نمیشود باور کردش که علیه یک رئیس رژیمی که کاملا متحد آمریکایی‌ها در منطقه است، علتش هم اینه که هزینه نتانیاهو برای غرب دیگه خیلی زیاد شد. میدونی
خب به همین دلیل این مجبورن که برش دارن.
شما دیگه مثلا سگ نگهبانی دارید، روزی یه لقمه غذایی به این میدید و این مراقبت میکنه از املاک شما، بعد این سگه انقدر خرجش زیاد میشه، متاسفانه مثل همین کارهایی که اتفاق میفته، عزیزان میبرن تو طبیعت ول میکنن، بعد میرن اونا آسیب طبیعت ما میشن. به نظرم رژیم آپارتاید اسرائیل الان برای غرب حکم اون سگر رو داره که خرجش از برجش بیشتر شده. یعنی دیگه نمیصرفه این، میدونید که موجودیتی که بیادش توی 11 ماه 44,000 نفر رو به بهانه سرکوب حماس از بین ببره، بعد حماس هنوزم هست، سرایا تانک میزنه، نمیدونم قسام سربازای اینا رو شکار میکنه. خب کو حالا اون کم بود، لبنان هم اضافه کردن، یعنی
همون لبنان هم دیروز که بزرگترین حمله موشکی رو انجام داد.
و اصلا طوری تل آویو رو دیروز اینها بمباران کردن که خب حزب الله که قرار بود تموم بشه.
من سوالم این بود که چرا اروپایی ها پارادوکسیکال، یعنی متناقض نما عمل میکنن؟
مجبورن آقای دکتر. ببینید وقتی ما در اروپا، در فرانسه البته همواره پارادوکسیکال بودن. چرا؟ مثلا در همین فرانسه که شعار حقوق زنان و حقوق بشر داده میشد، دانشجو مسلمان ما رو به دلیل نخوردن گوشت خوک هم از دانشگاه اخراج کردن. خب یعنی اونم حمله بر تبلیغات مذهبی کردن. خب چطور میتونه به هر حال این نظام سیاسی به شهروندای خودش چطوری میخواد توضیح بده؟
یا اخراج افراد محجبه از
یا محجبه چطور میخواد توضیح بده که من به عنوان کشوری که خب فرانسه که خیلی مدعیه، پیشگام در آزادی‌های مدنی، حفاظت از انسان‌ها، تمدن، الان بر اساس کدوم تمدن این توحش قابل توجیهه؟ من یه خبری رو میخوندم اسرائیل خبیث رفته بانک تخمک غزه رو بمباران کرده، یعنی اونجایی که برای باروری کمک به بانوان غزه میکردن که بارور بشن، و 3,000 تا تخمک رو اونجا از بین برده. اصلا شما چنین جنایتی با این دقت در نسل کشی، یعنی که بره ببینه کجا بانک اونجا رو بزنه، یا مساجد، تخریب مساجد تحت اون، بعد به مزهکه تحت عنوان مسجد تراپی این رو میان فیلماشو منتشر میکنن. بله. فحاشی
میکنن. متشکرم آقای دکتر. یه نکته‌ای که واقعا از آقای نکنده هم خواهش میکنم نظرشون رو بفرمایید. واقعا اگه یه قدری عینک انصاف به چشم زده بشه میفهمیم که کجان پس اون نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، که واقعا همین ایران رو هم دیدم چند روز پیش دوباره همین نهادها تحت عناوینی احکامی میدن، ولی در مقابل کشتار فجیعانه 44,000 نفر، اغلب هم زن و کودک،
و ببخشید حداقل 10,000 نفر مفقودی زیر آوار.
بله واقعا سکوتشون معنیش رو آقای دکتر آدم، آقای دکتر نوکند آدم نمیفهمه. واقعا این سکوت و چجور میشه به این نهادها متکی بود برای ایجاد صلح در سطح جهان؟
خب در ادامه مباحث دکتر بزرگوار،
خواهش
استاد بابازاده عزیز، اینکه
نقش اروپا رو داشتن میگفتن که چرا اروپایی ها نتونستن اثرگذار باشن،
و اینکه فرانسه صحبتاتون فرمودین که یه سری ژست های میگیره به دنبال یه سری حرکت های هست، علتش چیه؟
شاید با لبنانی ها اون حافظه تاریخی، اون سوابق تاریخی رو میخوان هی حفظ کنن.
بله ولی کلیت اینکه خب فرانسوی ها، اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها به شدت به دنبال این هستن که در معادله قدرت یه خودی نشون بدن. با توجه به تغییرات معادله قدرت در غرب آسیا و احتمال خروج ایالات متحده از در واقع غرب آسیا و شیفت بده تمام تمرکز خودش رو به منطقه چین، در تقریبا احتمالش این هست که در چند سال آینده منطقه غرب آسیا خالی از یک قدرت بین‌المللی بشه. فرانسه به شدت علاقمنده که جایگزین ایالات متحده بشه در منطقه غرب آسیا، به همین دلیل یه سری ژست های انسان دوستانه، یه سری حرکاتی رو
مکرون هم صحبت‌های
آره اینا انجام میده که بخواد مثلا یک حالتی.
آقای دکتر ببخشید فرموش شما قطع میشه، من اینم فرموش کردم بگم، حقوق پلیس لبنان رو فرانسوی ها میدن و حقوق همون بخشی که شما مردم هی از سوال میکنن آقا چرا این هواپیمای رژیم اسرائیل میره بمب.
آقای دکتر بابازاده اینا هم بگیم شنوندگانی که در این قسمت رو میشنون، ما میگیم اشاره میکنیم به تاریخ در خاورمیانه و لبنان، به هر حال بعد از جنگ جهانی اول که در واقع عثمانی از بین رفت، کشورهای خاورمیانه تقسیم شد بین اروپایی ها.
بله.
لبنان رسید به فرانسه. به این دلیل هی میگیم که فرانسوی ها میخوان هر از گاهی یک یاداوری بکنن که آقا اینجا مال ما بوده از اول. و این واقعا نگاه استثمار و استعمار آقای دکتر
چنان هست
اینو باید یادمون نره. بله آقای دکتر بفرمایید. خیلی کوتاه زمانمون کمه.
در بخش دوم که فرمودید نهادهای بین، خب نهادهای بین المللی به دلیل اون تعلقاتی که دارن مباحث مالیشون رو پشت پرده هاشون رو خلاصه دست صهیونیست هاست خیلی نمیتونن اثرگذار باشن و فقط میتونن در مقاطعی یه سری حرکت های انجام بدن. دیگه این سری آش دیگه انقدر شور شده دیگه نتونستن کاری رو صورت بدن. حالا در به حالت نمادین یک در واقع حرکتی رو نسبت به رژیم صهیونیستی انجام دادن، ولی در مجموع خیلی اثرگذار نمیتونن باشن به دلیل اون تعلقات و اون مباحثی که هستش. به همین جهت ما هم نمیتونیم خیلی دل ببندیم به این نهادهای بین المللی.
بله خیلی ممنونم از آقای دکتر نوکنده. برنامه بحث روز رو میشنوید، با ما همراه باشید. در ادامه به سراغ پیامک ها هم خواهیم رفت، تلفن هایی رو هم خواهیم شنید. خب پیامک های زیادی به دست ما رسیده. من یه بار سوال پیامکی رو میگم و بعد پیامک هایی رو هم میخونم. سوالمون این بود که حکم جلب دادگاه لاهه علیه نتانیاهو بیانگر چیست؟ گزینه یک، امکان پذیر نبودن چشم پوشی بیشتر در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی. گزینه دو، فشار افکار عمومی جهانی. گزینه سه، عملکرد مؤثر جبهه مقاومت. و گزینه چهار، همه موارد به 30900. پاسخ خودتون رو بفرستید. آنچنان که آقای مهدی محمدی از اسلام‌آباد غرب به ما گفتن، با سلام، گزینه چهار درست است و در واقع شماره 916-6280 اسم شریفشون رو ننوشتن، گفتن گزینه چهار درست است. آقای مجتبی دامیرزاده اگه درست خونده باشم گزینه چهار رو انتخاب کردن.
الو رادیو ایران سلام، من فرید قربانی ام، انیمش تماس میگیرم. سازمان ملل نیروهایی داره فکر کنم به نام یونیفل، چرا از طریق یونیفل نمیرن همین نخست وزیر اسرائیل دستگیر کنن اگه اجازه دادن نتانیاهو رو؟ اینه کارشناس برامون توضیح بدن، ممنون. خدا
این افکار عمومی هستن که تأثیر میذارن و کشورهای دنیا رو تحت تاثیر و تحت فشار میذارن و پادگان در رو هم تحت فشار میذارن و به تبع اون دادگاه الهه مجبور میشه با این همه فشار سنگین از مردم دنیا به چنین حکمی برسه که از اقلی ترین حکم هم هستش. مسئله ای که شما مطرح فرمودید اصلش برمیاد به فشار حد اکثری مردم دنیا و تقاضای حد اکثری مردم دنیا و اینکه این مسئله از چشم مردم مقبول واقع نشده و همه مردم دنیا در هر کشوری دنبال میکنن این مسئله رو و تا زمانی که به نتیجه قطعی یعنی برگشتن صلح و پایداری به فلسطین و مردم لبنان دست نخواهند کشید. این مسئله ای که شما فرمودید و این سوالی که مطرح کردید، گزینه دو در بردارنده گزینه یک هم هستش و عرضم به حضورتون که قاطعیت در سوال شما برمیگرده به گزینه دو. خدا نگهدارید.
خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خانم فاطمه ربانی تهیه کننده بودند و خانم وحیده خلسه صدا بردار این برنامه. از عزیزان دیگری هم که زحمت کشیدن تشکر میکنم. به لحظات پایانی برنامه میرسیم. از میهمانان عزیز آقای دکتر بابازاده و آقای نوکنده هم ممنونم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ی